بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکاران و بینندگان بسیار عزیزمون عرض سلام و ادب دارم و تبریک عرض میکنم به آغاز دهه مبارک فجر رو، به ویژه این روز 12 بهمن که پشت سر گذاشته شد و یک روز واقعا متفاوت در تاریخ ماست. اون قدم های مبارک و پربرکتی که وقتی به میهن اسلامی رسید با خودش چه برکاتی آورد که امروز انسان میشینه محاسبه میکنه. این انسان الهی، این عبد صالح پروردگار متعال و فقیه عالی قدر، نماینده امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، اون انسان شجاع و سلحشور با اون روح حماسی، با اون نگاه نافذ و با اون راه و رسم بندگی که پیشه کرده بود، به هر حال خیلی روز خوبیه. یاد امام همراه با یاد شهدا که آغازگر این دوران تازه در حیات ملت ما که آکنده از عزت و سربلندی و کرامت و آقایی است، انشالله که این مسیر به فرجام خجسته و مبارکش که ظهور موفور و سرور امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هست برسه انشالله.
الهی و خدا کنه که شرمنده این زحمات و خون دلهایی که خیلی ها خوردن، خیلی سختی ها کشیدن تا ما سر این سفره باشیم نشیم. حاج آقا خیلی ممنون از تشریف فرمایی شما. ما در محضر جناب حاج آقای حاج علی اکبری عزیز، میهمان رساله پرفیض و پررزق حقوق امام سجاد علیه السلام هستیم. رساله حقوق امام سجادی که با تفسیر آیات قرآن همراه هست. جلسه های گذشته در ارتباط با حقوق مختلفی که آقا برشمرده بودن صحبت کردیم. از حقوق مختلف رسیدیم به حقوق اعضا، از حقوق اعضا گذر کردیم رسیدیم به حق غریزه. در ارتباط با حق غریزه که فکر میکنم آخرین حق از اون 7 عضو بدن بود که شما فرمودید، 7 فرمان روا و 7 اقلیم، رسیدیم به این نکات ارزشمندی که خیلی سریع من میشمرم خدمت شما. فرموده بودند که اولین حق غریزه این هست که او را از حرام حفظ کنیم. در این راه به فروپوشیدن چشم که مهمترین هست و اعون الاعوان هست، بهترین یاری کننده هست، توصیه فرمودن. و بعد هم فراوانی یاد مرگ، بعد هم فرمودن نفس خودتون رو در برابر پروردگار تهدید کنید و از خدا کمک بگیرید. فرموده بودند که این مهمترین نگرانی پیامبر هست. فرمودن تنها راه ازدواج، تنها راه استفاده از حق غریزه ازدواج هست، وگرنه باید عفت پیشه کرد. و فرمودن جامعه متأهل هم بی نیاز از عفت نیست و اتفاقا باید به صورت جدی از عفت برخوردار باشه. جلسه گذشته فرمودید که اگر شهوت و غریزه مدیریت بشه، ترجمه این مدیریت شهوت و غریزه میشه عفت. به 3 کلمه از قرآن کریم اشاره فرمودید: استعفاف، استعصام و حافظون. و این کلمات قرآنی رو برای ما تفسیر فرمودید و فرمودید که ایمان یعنی خیشتنبانی و خودکنترلی. روایتی را از حضرت علی علیه السلام برای ما نقل فرمودید که بالاترین عبادات عفت هست. و این وعده رو فرمودید که انشالله درباره مسیرهای ایجاد استعفاف برای ما صحبت بفرمایید.
ممنونم از ورود خیلی خوب و زیبایی که داشتید و از استقبال گسترده‌ای که بینندگان بسیار عزیزمون از این بحث سرنوشت ساز داشتن تا به حال، و حجم گسترده پیامک ها که بخشش طبعا به دست من رسیده، حکایت از اینه که این مسئله چقدر مبتلا به و به عناوین گوناگون خواستند که این مسئله جوانب مختلفش پرداخته بشه، مخصوصا برای جوانان عزیزمون، که حالا ما به اندازه طبعا حوصله این بحث و محدودیت های رسانه ای انشالله جوانبی رو که ضرورت داره من بهش میپردازم انشالله رحمان به اندازه ممکن، چون این بالاخره ما باید سراغ بحث های دیگرمون هم بریم به امید خدای متعال انشالله. نکته پایانی جلسه گذشته ما همطور که فرمودید این بود که عفت ورزیدن امری ممکنه که بهش امر کرده خدای متعال، چون خیلی از عزیزان در پیام ها، در سوال ها و امثال اینها سخنشون از سختی این مسئله، دشواریش، گاهی وقتا ناممکن بودنش و امثال اینها هم نوشتن و گفتن. پاسخ اینه که نه، ما با اشتباه، با بی‌دقتی، گاهی با تربیت غیر صحیح در خانواده و معاشرت‌های آلوده و خیلی از این بی‌دقتی‌ها و بی‌احتیاطی‌ها خودمون رو گاهی میندازیم در معرض این سونامی خطرناک و این امواج حقیقتاً خطرناک. خب اون وقت بعد میگیم نمیشه، چه کار باید کرد؟ خب به چنین کسی گفته میشه که تو خودت رو در اضطرار و در شرایط سخت این چنینی انداختی، و الا اگر کسی اون راهی رو که خدای متعال و اولیاء خدا پیشنهاد کردن انجام بده، اگر خانواده های عزیز ما که حالا یه بحثی هم خواهیم داشت به صورت جدی با خانواده ها، اگر خانواده های عزیز ما مراقبت های لازم رو در ارتباط با تربیت جنسی فرزندانشون داشته باشن، اون چرا که در کلام الهی آمده، اون چیزای نکته های روشنی که در سیره اولیاء خدا اومده، اینا اگه مراعات بشه ما به این اضطرارها مبتلا نمیشیم. این شرایطی که گاهی احساس میکنن مدیریت غریزه براشون ممکن نیست یا کنترلش از دستشون خارجه یا حفاظت براشون سخته، اینها حکایت از این سوء اختیار هست. کسی خودش رو میبره در یک پرتگاهی، نزدیک میشه اون مسیر هم فرض کنید لغزنده هم هست، خودش رو در اون آستانه خطر قرار میده، بلکه سر میخوره، میفته توی اون خلاصه سراشیب، بعد میگه نه چجوری من میتونم کنترل کنم. خب به او باید گفت که تو خودت رو در یک چنین شرایط غیر قابل کنترل یا سخت قرار دادی. خیلی وقتا این مسئله ما، ولی اگر راه درست مسئله دنبال بشه کنترل این مسئله بسیار ممکنه، اگرچه اون جلسه هم عرض کردیم دشوار هست طبعا، اما نه دشواری غیر قابل تحمل یا دشواری هایی که منجر به سختی و بیماری مثلا روحی و روانی و امثال اینها بشه. به هیچ وجه. وقتی خدای متعال فرمان به عفت میده یعنی چنین چیزی ممکنه و خدای متعال هم یاری میکنه، وعده داده که یاری میکنه، کمک میکنه، بنده خودش رو تنها نمیگذاره. هزاران مورد و مثال و شاهد مثال داریم از کسانی که از یاری خدای متعال در این زمینه بهره‌مند شدن. درباره حضرت یوسف علی نبینا و علی ولی السلام که من انشالله در یه جلسه در نزدیک به این بحث، یه بحث قرآنی بسیار زیبا خواهم پرداخت، اونجا خدای متعال میفرماد کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، مسیر رو نشون میده که چگونه این بنده صالح خودش رو خدای متعال از افتادن در اون گرداب وحشتناک گناه حفظ کرده و این رو به رخ میکشه. لنصرف عنه السوء والفحشاء، خب او مسیر بندگی رو درست عمل کرد، ما هم حفظش کردیم، نگذاشتیم به دام شیطان بیفته. خب این یک نکته که یادآوریش به نظرم لازم بود. نکته دوم که پیامک های زیادی ناظر به این نکته دوم هست، بزرگوارانی ابتلاعات خودشون رو به انحراف های جنسی یاد کردن، بهش اشاره کردن و سوال جدیشون اینه که همینقدر که مثلا ما به خودمون اومدیم، ما متوجه شدیم این تعدی انجام شده، چنان که در متن برنامه ما بود فاولائک هم العادون، یا گفتیم جزء ظالمینن که فرمود لا یفلح الظالمون و امثال اینها، گفتن آیا این که کسی برگرده به خدای متعال توبه کنه و حقیقتاً کنار گذاشته باشه و سعی کرده خودش رو حفظ بکنه، آیا توبه شخص همینه یا کار دیگه هم باید انجام بده و آیا اصلا پذیرفته میشه به درگاه خدای متعال؟ گناه خیلی گناه سنگینیه، چه از نوع ابتلاعات شخص با خودش باشه از قبیل خودارضایی ها و امثال اینها، چه از قبیل اونچه که در ارتباط با دیگران باشه، توی اون خطوط ارتباطی معصیتی باشه. خب در اولی اوج ظلم به خیشتنه، در دومی هم ظلم به خود، هم به نوعی گاهی وقتا زمینه سازیه برای ظلم به دیگران هست. بله گناه خیلی گناه بزرگ و وحشتناکیه، عوارضش هم خیلی سنگینه، دنیاییش، برزخیش، قیامتیش، اما راه توبه براش بازه. یعنی در همین زمینه هست که ذیل همین آیات هست که فرمود توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. اتفاقا این فرمان به توبه ذیل گناه جنسیه. بله و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. خب بالاخره خدای متعال هم به ضعف انسان‌ها در ارتباط با این مسئله غریزه و حواشیش عنایت داره، لذا بنده‌هاش وقتی به خودشون بیان برگردن، حقیقتاً به دامن لطف خدای متعال برگردن، مشمول عنایت الهی قرار میگیرن و از مغفرت الهی بهره مند میشن. خب دیگه باید مراقبت‌های خاص خودشون رو بیشتر داشته باشن، کسانی که مبتلا شدن سختگیری‌های خودشون رو درباره این نفس اماره بیشتر باید اعمال کنن، احتیاط‌های خودشون رو بیشتر باید داشته باشن تا به امید خدای متعال اون توبهشون مورد پذیرش پروردگار متعال قرار بگیره. تحت هیچ شرایطی هیچ کسی حق نداره ناامید بشه، تحت هیچ شرایطی هیچ کس حق ناامیدی نداره. این لا تقنطوا من رحمت الله فرمان صریح پروردگار متعال. اتفاقا خوبه که به مناسبت باز از بعضی از پیامک ها استفاده میکنم که یاداوریش خوبه که از اتفاق از جاهایی که شیطان طراحی میکنه برای اینکه شخص موفق نشه به توبه، اینقدر این گناهش رو تو چشم او بزرگ نمایی میکنه که بگه این غیر قابل توبه است و به شکل طبیعی شخص رو میندازه توی کانال ناامیدی. و طرف نوشته تو هم توی این پیامک ها هست که خب من دیگه چه فایده ای داره، مثلا من چگونه مثلا توبه کنم با توجه به گناهی که مرتکب شدم. خود این سخن شیطانه. نخیر، هر کسی در هر شرایطی باشه خدای متعال او رو میپذیره، به شرط اینکه واقعا برگرده، صادقانه برگرده، کنار بگذاره، پشیمان باشه تا بتونه جبران کنه با اعمال صالح، با گریه به درگاه خدای متعال، با استغفار و با احتیاط و فاصله گرفتن از مرزهای گناه به این ترتیب و سختگیری هایی که به نفس اماره باید داشته باشه، انشالله مورد پذیرش پروردگار متعال و عزیزمون قرار خواهد گرفت. این چون مکرر بود خواستم تأکید بکنم خدمت عزیزان.
خیلی خیلی ممنون. کلمه استعفاف رو در قرآن کریم داریم، فلی استعفف.
بله.
هم حافظون داریم و هم استعصام رو، اینها در متن خود آیات قرآن
زیباست. بله.
هست. بله. این استعصام کجای قرآن هست؟
در سوره مارکی یوسفه علیه السلام،
که جناب زلیخا
بله اونجا داره که فستعصمه، یه من از او گناه رو خواستم، این بود که طلب عصمت کرد و خودش رو پاکدامنی خودش رو برش پافشاری کرد.
حاجی خوش، جمله رو ابتدای برنامه فرمودید، ما که سراپا قبولیم و فرمایش شما و فرمایش امام سجاد علیه السلام بر چشم ماست. فرمودید که این عفت پیشه کردن و این حفظ کردن غریزه امریست ممکن، ممکنه در ابتدا هم سخت‌تر باشه، اما انشالله بعدش خدای متعال کمک میکنند و یاری میرسونند. اما راه حفظ واقعا و راه رعایت این حق خیلی سخته و لازمه که ما یاد بگیریم و لازمه که فرزندانمون یاد بدیم. میخوایم راجع به این اگر بشه یه مقداری
با امید خدا امتحان. ممنونم. من با اجازتون مستقیم میرم سراغ متن رساله و از خود امام، بله، از امام سجاد علیه السلام کمک میگیریم که حالا جالبه ببینید چقدر زیبا امام علیه السلام جمع‌بندی آیات قرآنی رو اینجا به ما یادآوری میکنه. خب چگونه حالا کمک بگیریم؟ چون مسئله حفاظت فعاله. خاطرتون هست من رو این کلمه تأکید دارم که اینجا که فرمود حافظند برای غریزه خودشون و این کلمه حفظ فراوان روش تأکید میشه یا همون حالا تعبیر استعفاف، این یک نوع حفاظت فعاله. ببینید بخواهم عرض کنم اینجوری نیست که یک کسی از یک مثلا غول وحشتناکی میترسه، هی عقب نشینی میکنه، حالت انفعال به خودش میگیره. نه، این به شما توصیه میکنه به یک مبارزه جدی و یک حفاظت همه جانبه و یک مدیریت فعال برای غریزه که نکته کلیدیش در بحث حفظ عبارت است از اون جنبه بهداشت. ببینید بهداشت جنسی مقدمه اساسی سلامت جنسی است که همون پاک دامنی باشه. بهداشت اون مقدمه اساسیه که یک نوع جنبه پیشگیرانه داره.
بهداشت
بله پیشگیری داره و اقدامات پیش دستیه. یک نوع این میشه همون کنترل و مدیریت فعال و حفاظت فعال. امام سجاد علیه السلام در پاسخ به همین سوالی که مطرح فرمودید و بینندگان عزیزی هم مطرح کردن میفرمان و الاستعانت علیه به قوض البصر. اگر میخواید در این زمینه بالاخره کمک بگیرید، یاری بگیرید، بهترین کمک برای شما که بتونید مدیریت کنید غریزه رو، مهارش کنید، کنترلش کنید، عبارت است از فرو پوشیدن چشم به قوض البصر. تعبیر رو هم خاطرتون هست اول جلسه هم شما یادآوری کردید و هو من اعون الاعوان. یعنی اگر یاریگرهایی ما در ارتباط با حفاظت غریزه داشته باشیم، هیچ یاریگری به اندازه کنترل چشم و فرو پوشی چشمان نمیرسه. هیچ کمک. بله هیچ کمکی بالاتر از این نیست. این بحثو جدی بگیرن همه عزیزان ما، خیلی جدی، خیلی جدی تر از اونی که فکر میکنیم، و بعد اثرشو ببینن و ایمان بیارن به خدای متعال و سفارش خدای متعال و توصیه ولی خدا ایمان بیارن. من با اجازتون اینو یه مقدار باز کنم، یعنی همین بحث قض البصر رو، اگرچه به شکل طبیعی مراجعه ای به حق البصر ما هم هست که قبلا دربارش گفتگوهایی داشتیم، خب فاصله هم گرفتیم، ولی این بحث الان مبتلا به. ببینید همه مطالعات، بررسی ها، فیزیولوژیک به قول دوستان، یعنی اونچه که مربوط به مثلا اندام هاست، مطالعات روانشناختی، اونچه که مربوط به تجارب در واقع بالینی و طولانی است که کسانی که متخصص این بحث ها هستن، از علمای اخلاق، از اهل سیر و سلوک، اهل فن، همه و همه در کنار هم یک جمله رو به ما یادآوری میکنن. اصلی ترین محرک برای سائقه جنسی عبارت است از نگاه. این اون نکته اصلیه. اصلی ترین محرک برای سائقه جنسی نگاهه.
سائقه جنسی
یعنی همین در واقع غریزه. تصویرهایی که از چشم ما ارسال میشه، این تصویرها دست خالی خیال ما رو هم پر میکنه و ذهن ما رو درگیر میکنه. اون روایاتی که خاطرتون هست میگفت که القلب مصحف البصر یا العین جاسوس القلب که میگن چشم جاسوسه برای دل، یا اون تعبیر که دل
چینی میکنه.
بله بله، دل انسان در واقع مثل صفحه است که چشم در اونجا نقش و نگار میزنه. در یک چنین فضایی خیال هم به میدان میاد، چون ما خیلی خیالاتمون عجیبه، قدرت پردازش، تصویرگری، رنگامیزی، برجسته سازی، توسعه دادن، اینا همه قدرت خیال ماست که اگر در جای خودش استفاده بشه عجب کمک بزرگی برای سیر و سلوک و سفرهای معنوی و رشد عرفانی و همسال این هاست، خود قوه خیال. خب اینم که به میدان میاد، تصویری که از طریق چشم ما ارسال میشه دست خیال ما رو پر میکنه و ذهن انگیزی میکنه. این تصویرها وقتی به دست ذهن سپرده میشه پردازش میشه و توسعه پیدا میکنه، و به این ترتیب وقتی که این تصویرها محرک قوه جنسی باشه که عرض کردیم یکی از قوی ترین قوای بالاخره وجودی ما هست، وقتی به اون نقطه میرسه شروع میکنه نقش بیدارگری رو برای این شیر خفته و این غریزه آرام شروع میکنه اون رو فعال کردن. و اگر موفق بشه و این یعنی ادامه پیدا بکنه و اون فعال سازی اتفاق بیفته، اون وقت شخص در معرض اون فشارهایی قرار میگیره که تو خیلی از این پیامک ها راجبش صحبت شده و میانم. با توجه به این اصلی که من عرض کردم که مورد اتفاقه و هیچ کس دربارش تردیدی نداره از بالاخره متخصصین فن، با توجه به این اصل برای ابتلاء به انحرافات جنسی شیاطین جن و انس بیشترین سرمایه گذاری رو روی این مسئله نگاه گناه انجام میدن و نگاه های حرام بیشترین سرمایه گذاری. عرض کردم اینا دقیقه، این تعبیرهای همجور مبالغه آمیز نیست، ما داریم مثلا حالا صحبت میکنیم، نه خیر،
پشتوانه دقیقی داره.
دقیق بیشترین سرمایه گذاری میشه روی نگاه گناه و هرزه، نگاه های هرزه این سرمایه گذاری میشه. هم تصویر سازی هایی که در این زمینه انجام میشه، الان کافیه عزیزان ما، پدران، مادران، جوانای عزیزی که بحثای من رو گوش میکنن تصدیق میکنن، بیشترین سرمایه گذاری داره الان توی دنیا و تو محیط های ارتباطی، تو شبکه ها، توی شبکه های ماهواره‌ای، تو شبکه های اجتماعی، تو سایت های کذا و کذا، یک سرمایه گذاری فوق‌العاده عجیب و عظیم و بی حساب و کتاب داره صورت میگیره برای ارائه همین تصویرهای محرک، اما از فیلم و عکس و نمیدونم امثال اینها، فوق‌العاده عجیب. این یک طرف مسئله است. طرف دیگه افراد گول خورده‌ای که اینها رو بزک میکنن، حالا خودشون یا همون دستهای پنهان با واسطه یا بی واسطه، و اینها رو میفرستن تو محیط اجتماعی به عنوان عوامل محرک، یعنی کسانی که حفاظت نکردن خودشون رو و با صد جور آرایش و بیپردگی و بیحیایی و بالاخره لباسهای نامناسب، پوشش ناپسند، آرایشهای خطرناک و همسال اینا، اینا همه عامل دست شیطانن، چه بدونن چه ندونن. اصلا لازم نیست خود طرف بدونه، چه بسا واقعا ناخواسته به بهانه این که دارم مثلا خودم رو زیبا میکنم و همسال اینها، غافل از این که کاملا شده آلت دست شیطان برای همین تصویر پردازی و ذهن انگیزی و تحریک های خطرناک. پس این جمله که من عرض کردم که بیشترین سرمایه گذاری شیطان، چه شیطان انس چه شیطان جن و چه کسانی که آلت دست شیطان هستن، و شما با خبر هستید که بیشترین الان تجارت عظیمی که داره تو دنیا بالاخره بهش دامن زده میشه همین تجارت شیطانیه، به عنوان یه بیزینس و به عنوان یک بالاخره درآمد آلوده و صنعت فوق‌العاده کثیف دارن شیاطین روش برنامه ریزی میکنن.
مسموم
و حالا دیگه بقیهش،
چون اینها واردات قلبه،
از همینجا شروع میشه. خب با این ملاحظه جنبندی اینه، بیشتر انحرافات جنسی، واقعا میشه گفت بیشترین، این کلمه ترین اینجا دقت بفرمایید، این کلمه ترین که میگیم بیشترین، یه کلمه مبالغه عادی نیست، یه کلمه تحقیق شده است. بیشترین انحرافات جنسی ناشی از خیانت چشم هاست. همین تعبیری که در قرآن کریم هست که یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، این چشم های خائن و خیانتگری چشم ها. حالا اون طرف ارائه میشه، یک سوی مسئله است، اما این طرف اونچه که به سر خود شخص میاد خیانت چشم هاشه، همون جاسوسی چشم ها. چشم وقتی که رها میشه و هرزگی میکنه، ببینید چه به روز دل میاره و چه به روز بالاخره غریزه میاره و عرض کردم فعالسازی این شیر خفته‌ای که عرض کردیم وقتی بیدار میشه چه فشار عجیب غریبی رو بر شخص تحمیل میکنه. خب بنابراین در هم در بهداشت غریزه هم در سلامت غریزه، یکی از اساسی ترین نسخه ها همین است که الان در نص این رساله نورانی دیدیم. حالا من آیه قرآنیش رو الان براتون میخونم و اون عبارت است از مهار چشم. چشم فرو پوشوندن، چشم ها رو حفاظت کردن و غزل بسر، که اگر کسی در این بخش موفق بشه خیلی توفیق بزرگی پیدا کرده در کنترل، مخصوصا اگر از جوانی موفق بشه، از نوجوانی موفق بشه، اگر این آموزش ها به وقت داده بشه و البته از هر وقتی هم که رعایت بشه برکات و آثار خاص خودش رو داره. من بلافاصله میرم سراغ قرآن کریم. اینه که امام سجاد علیه السلام فرمودن من اعون الاعوان، یعنی هیچ کمکی بالاتر از این نیست که شخص بتونه به خودش داشته باشه در کنترل غریزه که چشماشو مراقبت بکن. ببینید در قرآن کریم آیه صریح و بسیار روشن و فرمان سازنده قاطع از سوی خالق حکیم علیم آشنای به راز ما و آشنای به ضعف ما، این فرمان خداست. قل للمؤمنین، سوره مبارکه نور آیه 30، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، ای پیامبر به مؤمنین، به مردان مؤمن فرمان بده چشماشون رو مراقبت کنن، بپوشونن از نگاه گناه و نگاه حرام و نگاه های تحریک کننده و دامن خودشون رو حفاظت کنن، که حالا این یحفظ و فروجه هم اینجا یک معنای ویژه‌ای هم داره. ذالک ازکا لهم، خب که این که بهترین راه برای پاکی اونهاست، این برای تمیز موندن، برای پاک موندن، برای پاک موندن. چقدر تعبیر زیباست، ذالک ازکا لهم، بهتر از این چه راهی رو میخوان برای پاکی؟ ان الله خبیرون به ما یصنعون، با خبر باشن همه که خدا با خبره و خدا آگاهه از کارهایی که انجام میدن، از مراعاتهایی که میکنن یا احیانا از بیدقتی که در این زمینه انجام میدن. خب جالبه که این آیه کریمه ادامش توصیه به خانوم هاست،
اون حفاظت
بلا فاصله، بل آیه 31. حالا ببینید راجع به خانوم ها یک دامنهی هم داره، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن، که حالا اون ادامه است. میفرماد به بانوان هم، بانوان مؤمن هم فرمان بده، به اونها بگو که چشماشون رو مراقبت کنن. یغضضن من ابصارهن، تعبیرم خیلی لطیفه از جهت ترکیب بیان، و یحفظن فروجهن، و دامن خودشون رو پاکیزه نگه دارن، این غریزه رو حفاظت کنن. خب این در آیه قبلی دیدید جنبندی شد که خدا میدونه این پاک، این راه بهتره برای پاک موندن، خدا هم با خبره. اما اینجا راجع به خانوم ها ادامه میده این آیه، مسئله جدی حفاظت خودشون به گونه ای که سبب تحریک مردان نشن و مردان رو به گناه نندازن و زمینه معصیت اونها رو فراهم نکنن و زمینه رو برای مزاحمت درباره خودشون فراهم نکنن. اینجا دیگه میره سراغ بحث حجاب. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، جز از اون اندکی که به شکل طبیعی آشکاره از زیبایی های خودشون رو آشکار نکنن. که دقیقا ما داریم تو جامعهمون میبینیم خیلی ها 100% در برابر این فرمان الهی دارن رفتار میکنن و عمل میکنن، یعنی گوششون رو دادن به فرمان شیطان که میگه خودتون رو آرایش کنید، خودتون رو خوشگل کنید، زیبایی های خودتون رو آشکار کنید، لباس تنگ بپوشید، لباس رها بپوشید، و اینا فرمان شیطانه، درست نقطه مقابل فرمان خدای متعال. و ادامش هم که عنایت دارید دیگه، ولی یضرب نه به خمرهن نه علا جیوبهن نه، که اون فرمان حجاب دیگه، که باید اون حجاب کاملی رو بپوشونه داشته باشن که با این حجاب کامل خودشون رو بپوشونن. پایان این آیه 31 فرمان به توبه است که و توبو الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. اینجا فرمان میده که به دامن مهر خدای متعال برگردید و به رستگاری و به خوشبختی و سعادت برسید. خب البته جالبه چون بحث هم اقتضا میکنه، شما فکر میکنید آیه 32 چه آیه ای باشه؟ همینجوری حدس میتونید بزنید آیه سیرفی، حالا این مسیری که طی شده آیه 32 حالا چیه؟
از رحمت خدا باشه.
نه نه، آیه 32 به خانواده ها، به پدر و مادرها، به مسئولین، به کسانی که دستن در کارن، برای کسایی که امکان براشون هست فرمان میده اسباب ازدواج به هنگام جوانانتون رو فراهم کنید. و انکحل، این آیه 32 و انکحل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء، تا اسم ازدواج برده میشه زود یه جمله رو به میان میارید، کی میتونه با این هزینه های سنگین، با این گرفتاری ها
زیر بار این مسئولیت
چجوری میره؟ خدای متعالم بلا فاصله جواب میده، ان یکونوا فقراء، اگر نیازمند باشن، یغنهم الله من فضله والله واسع علیم، خدا اونا رو بی نیاز خواهد کرد. خب آیه 33 چیه؟ آیه استعفافه که جلسه پیش خوندیم اینجاست. میگه خب حالا اگر واقعا برای کسی امکان ازدواج فراهم نشود، ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحن حتی یغنیهم الله من فضله، اگر فراهم نشود خب اینها باید بر عفت خودشون پافشاری کنن.
استعفاف یعنی پافشاری،
پافشاری بر عفت. خب اونی هم که ازدواج کرده باید عفت پیشه کنه،
این عفت سخت هست
برای همه است، اما اینها باید بیشتر مراقبت بکنن و حفاظت بکنن. خب از اینجا به بعد در واقع میخواستم اینو عرض کنم، ببینید این که امام سجاد علیه السلام میفرمان من اعون الاعوان، در واقع ذیل این آیات قرآنی است که چشمای خودشون رو بپوشونن، و این چشم پوشی بلافاصله آثارش معلوم میشه، بلافاصله. یعنی اگر کسانی موفق بشن این آیه رو بگیرن، دستور خدای متعال رو عمل کنن و به این توصیه امام سجاد علیه السلام اعتماد کنن، نگاه های خودشون رو مراقبت کنن، محیط های ارتباطی خودشون رو مراقبت کنن، موبایل خودشون رو
کنترل
کنن، اگه توش عکس های مستهجنه بشکننش، خوردش کنن، کنارش میگن بعضی ها نوشتن نمیتونیم، ما با وجود این گرفتاریم، خب بنازیدش دور، مگه قرآن خدا عمل میشه؟
از یه جایی شروع کن،
از اینکه خودشون رو در معرض قرار بدن مراقبت بکنن، خطوط ارتباطی اجتماعی خودشون رو حفاظت کنن. به هر حال این وقت تمام شد؟
بله.
چه وقتی که ما می‌خواستیم نتیجه گیری کنیم بحث.
می‌خوای در حد 30 ثانیه من به جای خدا.
نه 30 ثانیه خاصیتی نداره برای این بحث. غرض اینه که امتحان کنن و نتیجه‌شو ببینن. یعنی مسیر ارتباطی خودشون رو در محور چشم کاملا کنترل کنن، مراقبت کنن، تو دیدارها، تو معاشرتها، تو تصویرها، تو مراجعه ها و نتیجهش رو ببینن.
از لطف شما یه دونم دعا بفرمایید.
خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش و مقربان درگاهش، ما رو در مراقبت از این امانت بزرگ الهی، این غریزه مهم و مقتدر، کمک و یاری بفرمایید انشاءالله.
الهی لطفش بکرم.